به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران و گرامیان، آقایان عزیز و بانوان محترم، الحمدلله که در نشست دیگری توفیق پیدا کردم محضر شما برسم و گفتگوی نهج البلاغه خانی رو با هم داشته باشیم، در اون ساختاری که تنظیم کردیم و چند جلسه با هم پیش آمدیم. طبق روال معهود و همیشمون، یک کلمه از کلمات قصار امیرالمومنین رو با هم میخوانیم، از واژگان او آغاز میکنیم و خورد خورد میرسیم به جمله ها و محتواهای اصلی کلام امیرالمومنین. 68مین کلمه قصار رو در این نوبت با هم میکاویم، یک کلمه‌ای که تقریبا از جمله های قبلی برای بزرگواران مشهورتر و شنیده تر هست، اما خب باز کردنش و ورق زدن این کلمه به ما آموزه های جدیدتر و جدیدتری رو قطعا خواهد داد. کلام اینه، قصار 68: لا یرل جاهلو الا مفرتن او مفرتن، لا یرل جاهلو الا مفرتن او مفرتن. دو تا کلمه نو داره واسمون که البته خیلی صفر نیستیم نسبت به معناش، اما نو هست، باید یه خورده نسبت بهش گپ و گفت کنیم. یورا یعنی چی؟ آره، یرا در عربی یعنی دیدن، از همون رؤیت خودمون میاد، اما فعل مجهوله. یورا، یه بار میگیم یرا فلانی میبیند، یه بار میگم ارا من میبینم، نرا ما میبینیم، ترا تو میبینی، اما این مجهوله. یورا یعنی چی بانوان؟ دیده میشه، نگفت کی میبینتش، فاعلش نیست، فاعلش مجهوله. یاد دور راهنمایی افتاده میگه، نه مصیبت‌های درس عربی، عرض فاعل و نائب فاعل و بله. این فعل مجهوله، فاعلش نیست، حداقل تو چشمون نیست. یعنی دیده میشه، دیده میشه. حالا تو ترجمه باز اینو من همش میزنم که یعنیش دیده میشه. مفرط یعنی چی؟ مفرط، مفرط، بله. آره، ما یه فعل افراط داریم، یعنی افراط کردن. این مفرط قیافش به لحاظ عربی چیه؟ یعنی چرا این ریختیه؟ مفرط چیه الان؟ قیافش چیه؟ اسمش؟ اسم فاعله، مفرطه، معلمه، مقدمه، جان؟ همین اسم فاعله، آره، مفرطه. یعنی حالا یعنی چی؟ مفرط لغتش یعنی چی؟ یعنی چی؟ فارسیش کنید. آره، دقیقاً مفرط به معنای از حد گذراننده است. اما چه جور گذراننده ای؟ من وقتی دارم توی لیوانی چای میریزم کی افراط میکنم؟ زمانی که سرریز شد، این شد افراط. قراره یک کمانی رو بکشم، کی افراط میکنم؟ زمانی که کشش پاره میشه. مثلا زمانی که قراره چه میدونم توی بازی فیفای چه میدونم چی فای یک کورنری بزنم، کی اوت میشه؟ زمانی که نمیدونم ای رو بیشتر فشار بدم. ها، شنیدم و خودم بازی نکردم، شنید میگن جوریه. بعد این یعنی از حد گذشتن به دلیل زیادی و کثرت. حالا با همین فرمون مفرط رو معنا کنید. مفرط، آها، یعنی چی؟ بله، باز از حد گذشتنه، اما دقیقا برخلاف اون چایی که سرریز شد، یه چایی میارم که معلوم این کار نیستم، 2 سانت مثلا فنجون خالیه، درسته؟ یا طرف زیادی تشنشه، اونقدر کم آب ریختم که اصلا جواب نمیده به تشنگی او. به آفر، این دقیقا ترجمه عالی، به حد درست نرسیدن هر چیزی میشه تفرید. یه خورده به لحاظ عربی بازش کنیم. مفرد ثلاثی چیه؟ یادتون میاد؟ مفرد مجرد. بذار مفرد. اون یکی چیه؟ مزید. فرت یا فرت و تفرید مفرد. اون فرت میشه مفرد. خب حالا من کلمه فا و را و تا رو یک توضیح کوچولوی لغوی بدم. خود فرته تو عربی که ازش شما ده ها فارت مثلا میسازید، حالا اینجا دو تا کلمه ساختیم مفرد و مفرد، خود کلمه فرته یعنی عبور، رد شدن، گذشتن، اینا همش با فرته میاد. خیلی کلمات پرکاربردیه. اما این عبور و رد شدن و گذشتن همیشه به معنای منفیه. یه بار میگید عبر عبور کرد، ذهب رفت. اما اینا به معنی منفیه. اصلا اصلا فعل فرته منفیه. اصلا رایحه خوبی استشمام نمی کنیم ما. بوی خوبی نداره. زمانی که قراره مثلا من بیام چه میدونم این جلسه شریف توی زعفرانی حامدی خیابون بلد نیستم مسیر رو، شما هی داری منو چک میکنی میگی رد شدی بابا، رد شدی، باید وای میسادی 100 متر قبل، یعنی من رد شدم، اما رد شدنی که من رد میشدم، درسته؟ قرار بود یه چیزی رو ببینم، نه توجه نکردی به اون مسئله، رد شدی. قرار بود متن رو بخونی، یک وکالتنامه‌ای بود توش یک کلمه‌ای بود، آقا با این اوکی هستی؟ من خوندم اما خوندن این که رد شدم توجه نکردم. این کلمه کلا تو عربی منفیه. اینا این بارایی که دارم میدم بعد توی فهم محتوا خیلی کمکمون می‌کنه. هرگاه این استفاده شد داره یک پرهیزی میده، یک نهی میده. واسه همینه که این کلمه مفرد رو یه قاعده عربی بگم، کلمات مفرد عربی که یک زبان بسیار پخته سخته هست، خیلی قویه، ما وقتی میدونیم تو زبان فارسی عزیزمون که یک کوچولو زورش کمتر از زبان عربیه، نمیتونیم مفرد معنا بگید. عبور کردن غلط نیست، غلطه. رفتن باید مرکب معنا کنه. شما میگید زیاده روی، عبور نامناسب، عبور از حد مجاز، کم عبور کردن، مجبورید مرکب معنا رو که این معنا در واقع بیاد. چند تا زبان اینجوری، فرانسه اینجوریه، تو فرانسه ما نمیتونیم اینجوری معنا کنیم، توی آلمانی تقریبا اینجوریه، اما با زبان انگلیسی راحتیم، میتونیم با زبان انگلیسی و فارسی پا به پای هم پیش بیایم، لغات هامون با هم دیگه همزور و هم قد و قوارن تقریبا. باری حالا ترجمه کنیم با چند ثانیه مکس و توجهتون مثل قبل. میخواییم ترجمه روان ازش به دست بدیم. لا یرل جاهل اما مفرتن او مفرتن. پونزه ثانیه. خب کی شروع میکنه؟
شناخته نمیشه انسان جاهل مگر اینکه در کارهاش کم‌کاری یا زیرکی باشه.
بخوایم بگیم چی شد؟ انسان جاهل در کارهاش شناخته نمیشه مگر با زیاده روی و کم‌کاری. مرسی. دیگه چی جونم؟
نادان را نمیبینی مگر آنکه از حد گذرانده باشد یا به حد درست نرسیده.
یه بار دیگه بگید آسه.
نادان را
نمیبینی مگر بایسته بینیسمش. نادان را چی؟
نمی‌بینی.
خب
مگر آنکه از حد گذرانده باشد یا به حد درست نرسیده.
متشکر. دیگه چی؟ جونم نادان را. اینا فعلا داریم تمرین میکنیم ما، اینو ننویسیدش، اینو داریم هی حرفامونو با هم مینویسیم، ترجمه نهایی رو بعد میگیم الان. جانم آقا بگو عزیزم. حالا شما هر چی میخواید معنا کن. حالا خیلی دیگه جیغ بنفشه ها، یعنی بذار توی شرحش بگو. هر بی شعوری را نمیبینی مثلا طرف یه جوریش بگو. خب باشه حالا بگو. خب یه بار دیگه بذار شعور بگو. نه دیگه همو بی شعور بگو. بی شعور رو بگو بابا. ایشون دو تا بلا شما ها سر این جمله، هر دوش هم بلاها ترجمه درست بود. ایشون هر آورد، هر نادانی چی؟ این هر خیلی مهمه اینجا. هر نادانی یا از حد گذراننده است یا به حد نرسته. قشنگ بود، آفرین. دیگه چی؟ جناب آقا؟ نادان یا اهل افراط است یا اهل تفریط. یعنی ایشون یرا رو اینجا حذف کرد. داریم روان ترجمه، اینا همش ترجمه درستی کردید. از بانوان مطلبی دارید جدید؟ مطلبی ندارید؟ خب خیلی خوب بود جونم. آها، دیده نمی شود رو خیلی خوب آوردید. این دیده نمی شود یعنی چی؟ کنایه از چیه؟ میدونم. نه، یه کنایه است این تعبیر تو عربی. چی؟ اعمالشه. خب اما یه کنایه معنایی داره. قطعاً چی؟ خب دیگه چی؟ آها آها آها، میدونم اینا رو میخوام میگم. این لا یورا، لا تورا، یک کنایه معنایی داره. خیلی خوبه. آها، دنبال اینم. استاد شهیدی عزیز خدا رحمتش کنه تأکید داره این لایورا یعنی پیوسته، یعنی دائما، یعنی این آدمه ریختارش همیشه همینجوری. این که تو نمیبینیش یعنی این که همیشه ریختیه. شما هر ترجمه کردی، هر نادونی همیشه اینجوریه. این هر مال هر به معنی همبارگی رفتار اوست. همواره طرف اینجوریه، همیشه طرف اینجوریه و این نکته بسیار مهمیه. برای همین این دیگرها اصلا قابل معنا میتونه نباشه تو این جمله. حالا دوباره ترجمه همون رو یکی کنیم، ترجمه کنیم. نادان پیوسته در حال افراط یا تفریط است. نادان هماره در افراط و تفریط است. افراط و تفریط رو میتونیم اصلا ترجمه نکنیم چون ترمه. یادتونه قاعده گفتیم هرگاه در یه سخن عربی ترم بود وردش نکنید. این قاعده رو گفتیم اینجا؟ گفتیم. ها اصلا ترمه گفتیم یعنی چی معناش؟ آها بله بله، این خطای در واقع محاسباتی منه. ببینید ما در عربی، در ادبیات دینیمون یه ترم داریم، ورد داریم. خب وردا رو فارسی کنین اشکال نداره. مثلا این یرا الان داریم معنا میکنه. الا مثلا خانم فرمودن لا یرا. چرا لای نفع جنس نمیتونه باشه؟ نه اصلا شما میپرسید. نه چرا نمیتونه باشه؟ لای نفع جنس سر چی میومد؟ سر اسم میومد. لا رجل فی الدار، یعنی سر اسم باید بیاد. این به اصطلاح فعل لای نفع جنس نمیتونه باشه. هرگاه ورد بود ترجمه فارسی بکنید، به هر زبانی که ترجمه کنید. اما اگر ترم بود، ترم یعنی اصطلاح، مثلا اگر صلات بود، زکات بود، شما بهترین مترجم اگر باشید اونو دقیقا تو فارسی میکاریدش، مگر اینکه اینقدر دور باشه از ذهن که مجبور باشیم یا پاورقی بزنیم یا پرانتز باز کنیم. ها مثال بگم براتون. فرض کنید هدنه یه ترمه، ما در عصر هدنه زندگی میکنیم، مثلا خواستیم بگیم هدنه رو به انگلیسی فینگلیشش میکنیم، اما تو پاورقی هدنه یعنی اینو 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 این، چون خیلی از ذهنم دوره. اما افراط تفرید کاملا واضحه. پس هر انسانی افراط تفرید، هر نادانی همار افراط تفرید. این یه قاعده است. ترما رو همیشه خودشو بکاریم در خود جمله، به خاطر اینکه هر کلمی بذاریم خطا کردیم، هر کلمی بذاریم ترجمه اون نشده دیگه، خیلی دور از ذهنمون اون ترجمه‌ای که شما به لحاظ قربان دستتون. حقشو ادا نمیکنه. بعد میدونید من میرم به جای قرآن ترجمه قرآن میخونم، زمانی که این بلا رو سرش آوردم اصلا یه چیز دیگه داره میگه تو ترجمه فارسی. تو میدونید یه چیز دیگه هستن اصلا قصه. من برای اینکه به متن قرآن برسم باید اون کلمه رو بفهمم یعنی چی معناش، با ترجمه فارسی همواره به جای او اینو بذارم که خطا پیش میاد. از این موارد زیاد داریم، ما خیلی زیاد داریم تو این فضاها. آره همینه، اول عادت کنید شما رو به خود ترجمه قرآن نخونید. این حاضر ابرال کلام آره دیگه، خطاست دیگه. بله بله، اولا خب مترجم درست حسابی باید پیدا کنیم که ترجمه قرآن کرده باشه. هر کسی که ترجمه قرآن بکنه ترجمه قرآن نیستش که. الان تو کل این ترجمه های موجود دو تا ترجمه میشه قابل اعتماد نیست. بعد بله، اما ترجمه قرآن نخونید، یا اگر میخونید به متن دائم هی ارجاع بدید خودتون رو. تو ترجمه های موجود از قرآن ترجمه دکتر فولادوند ترجمه بسیار خوب تریه نسبت به بقیه، وا میدونید، نه خودش عالیه. ترجمه دکتر ترجمه استاد علی موسوی گرماری ترجمه خوبیه. این دو تا ترجمه رو من تقریبا، مثلا هرگز ترجمه الهی قمشی نخونید، فاجعه است. خدا رحمتش کنه و خدا هم بهش پاداش میده. این ترجمه مال او مثلا 80 سال قبلها، اما شما حق دارید ترجمه رو بخونید، فاجعه است. جان بد نیست، خوبه. باز چهارم پنجم مثلا هست، مثلا ترجمه های اینجور اصلا نباید شما بهش مراجعه کنید. همیشه اینجوری نیست خانم. این قاعده یه جاهایی درسته، آره یه جاهایی درسته، اما خیلی جاها هم غلطه. نه، ممکنه قدیمی بوده، دقت نکرده، یا کار اصلیش این نبوده و و و. همیشه این قاعده درست نیست. خیلی جاها بله قدیمی تر باشه بهتره، اما خیلی جاها هم نه. ترجمه های جدید الان هست که زحمت کشیدن، تلاش کردن. بله باری یه بار دیگه بگید. بعضیاش پس، نه قاعده کلی هم بس نیست دیگه، منم حرفم همین، پس قاعده کلی هم نیست. بعضی از ترجمه های جای تحریف، آره با شما موافقم، اما نه همه ترجمه ها. ترجمه استاد فولادوند ترجمه بسیار خوبیه، بسیار پخته است، ترجمه خوبیه. بله باری بریم سراغ متن. حالا بریم سراغ اصل قصه‌مون. بحث بسیار مفصلی داریم ما توی این جلسه، وقتمون کم، حرفامون زیاد، اما تمنا میکنم مثل همیشه که اینو فقط یه تلنگر من بگیرم بعد ادامه بدم تو زندگیم، ادامه بدم توی حیات خودم این بحث رو. بله بله، اما الان میگه معنای افراد تفرید یعنی چی، میخواییم بازش کنیم. این فرمایش امیرالمومنین، ببینید اصطلاحاً دست کم دو تا کابینت داره، سلام بر شما، که تو دو تا کابینت من این فرمایش آقا رو میتونم بذارم. اولا این نکته رو یادآوری کنم، هرگاه هر آیه قرآنی روایتی دیدید یا علی مدد، از خودمون بپرسیم که قربان دستتون، از خودمون بپرسیم که طبقه و قفسه این آیه کجاست، این حدیث کجاست. من قفسه ها رو نام ببرم، آیا این قفسه عقائده یا قفسه اخلاق یا قفسه احکام. بعد میگم عقاید باز کدوم موضوع عقایدیه، میگم اخلاق کدوم قفسه اخلاقیه، احکام کدوم قفسه احکامیه. این خیلی کمکمون میکنه. این سخنی که الان ترجمهشو حداقل میدونم، انسان نادون و همیشه تو توی افراط و تفریط میبینی، کدوم قفسه است به نظرتون؟ عقاید ممکنه باشه اصلا به نظرتون؟ اونایی که میگن آره، چرا میگن آره؟ آها، یعنی میگید موضوع افراد تفرید عقایده. خب خوبه. نه، من سوالم اینه، خود این جمله میتونه جمله اعتقادی باشه یا جمله اعتقادی نیست؟ یا نیست؟ موضوعشه. نه نه، مثل اینشون که میگن اعتقادات غلط داره مثلا طرف، خود این جمله میتونه اعتقاد باشه، یعنی اعتقاد ما این است که اینجوری، یا نمیتونه جان؟ آره، اتفاق خیلی اعتقادیه، تمامش اعتقادیه. میدونی یعنی چی اعتقادیه؟ یعنی این که عقیده ما این است جهل افراط و تفریط می آورد. جهل جاش کجاست؟ جهل اعتقاداته، عقل، علم، عدل، اصلا اعتقادات. این جمله امیرالمومنین، این جمله وسط اعتقاداته، پس یه جمله عقیدتیه اتفاقا. از این طرف دو دیگه چیه؟ اینجاشو که کاملا همراهیم، اخلاق دیگه، تربیت، حیات آدمی است. یعنی پس به تعبیری یه عقیده است که داره ترشح میکنه، ریزش میکنه به زندگی ما، یه عقیده است که به زندگی ما کار داره، درسته؟ سوال بعدی، من با بعض سوالات دارم یه سری پیامای جدیدم میام که قبلا نگفتیم. آیا این سخن یه سخن تجویزیه یا یه سخن توصیفیه یا یه سخن تحلیلیه یا یه سخن علاجیه؟ ما 4 جور سخن تو روایات اخلاقیمون داریم. باشه، روایات اخلاقیه، اوکی. اما تجویزیه مثلا، ها، یا میگه که این کارو نکن، این کارو بکن، این کار جایز نیست، این کار جایز هست، مثلا فرض پشت سر داداشت حرف نزن، خوب نیست، پشت سر داداشت دفاع کن، خوبه، داره تجویز میکنه خوبی و بدی و. خب دو، توصیف میکنه یه حدیثی، حسد ایمانو میخوره همونجوری که آتش چوبو میخوره، داره تو نمیگه این کارو بکن، این کارو نکن، ها. تحلیل میکنه گاهی اوقات یه سخنی، خب، آدمی که پشت سر مردم حرف میزنه، آدم حسود، خودش بیش از اونی که بهش حسد میکنه اذیت، داره تحلیل میکنه. گویا قدم علاجیه. علاجی میدونی یعنی چی؟ راهکار میده واسه اینکه اونجوری نشه اینجوری باش، واسه اینکه به نماز علاقه من بشه اینجوری باش. خب حالا سوال، این سخن کدومی که ایناست؟ 4 تاییشه. این سخن عجیبه والا، 4 تاییشه. ها از اون جهت، من فکر کردم گمراه یا این چی، بله از اون جهت باشه. بعد میرسم، بعد شما بگید اصلا علاجش کو علاج این سخن؟ شما جوابش خواهید داد، اصلا علاج نگفت امیرالمومنین اینجا که شما علاجیه، اما علاجیه، سخن علاجیه، سخن داره یه طبیب نسخه میده اتفاقا، فقط تجویز نمیکنه. افراد و تفرید بد است، خوب است، آقا داره تجویز، سخن فوق العاده مهمه. باری پس این هم یه جوابی که جواب خوبی بود. حالا میخواییم یه خورده من چند تا خانواده بخونم، خانواده معنایی بخونیم تا بعد 1، 2، 3، 4 رو پر کنیم. عزیزانی که خاطرشون هست یا نیست، خانواده معنایی چی بود؟ احادیث شبیه این حدیث که به ما در فهم این حدیث مدد میرسونه. خب خانواده معنای این خانواده‌ام. یه تذکر لغوی بدم، اگر کسی خواست این بحث خودش پیگیری کنه، تو ادبیات دینی ما این کلمه قصد دقیقاً متضاد افراد و تفرید. قصد یعنی نه اینوری نه اونوری افتادن، یعنی یه مسیری که یه زمین فوتبالی که نه از این طرف اوت میکنم نه از این بر اوت میکنم، دارم تو زمین قصد دارم کارمو انجام میدم. اون که جان، آره، مقصدم از همین میاد، آفرین. قاصد کسیه که دقیقاً به مقصد میرسه، به مقصد میرسه. کسی که گلف میکنه قاصده، اما میتونه افراد کنه، تفرید کنه، توپ نمیفته توی اونجا که باید بیفته، درسته؟ این میشه قاصد. توی این لغت میتونید این بحث رو پیگیری کنید. خانواده معنایی رو بخونیم. واقعا شاید بهتر بود من این بحث رو به 2 بخش تقسیم میکردم، یه دفعه افراط رو میگفتم، یه دفعه تفریط رو میگفتم، که هر دوش هم ما تو جامعه همون الحمدلله موفقیم توش، الحمدلله ما استاد افراط و تفریطیم همه همونا. ببخشید من چون به خودم نگاه میکنم شاید این تعبیر رو به کار میبرم، اما تفریط کمتر به کار، کمتر روش بحث کردیم، افراد یک شروع میدونیم، اما حالا تو این تایم هر دوشو میگیم دیگه، هم میزنیم. این بحث قرار بود 2 هفته پیش گفته بشه که من خدمتتون نرسیدم، لذا با یه فاصله تقدیمتون میشه. یکو ببینیم، فرمود من فرت تورت. اولا این سخن درباره افراد نیست، درباره تفرید، یعنی یه آدمی که توی زندگیش کمتر بذاره، کم بذاره، عبور کنه از مقصد، اما به شکل تفریطی نه به شکل افراطی. تورطه، کسی میگه تورطه یعنی چی؟ تورطه آفرین، اصلا کلمه ورطه مثل فرطه معنای بدی داره. ورطه هیچگاه معنی به ورطه سعادت ما نداریم، ورطه همیشه بده. من یک توقعی دارم شما تورطه رو یک ترجمه خیلی نایس باید بگید که با تمام جان و پوست بفهمیم یعنی چی. کسی که کم میذاره تفریط میکنه تورطه یعنی چی؟ محلکه بد نیست اما اونی که میخوام نیست. حلاکم نمیفهمم یعنی چی، دنبال یک کلمه هم، یه اتفاقی میشه. سقوط هم نه، سقوط نیست. التهابی که میترکه یعنی چی؟ اونی که دنبال اون لغتم که اونجا میترکم. نابودی، نه خیلی دم دستره ها. ببینید باطلاق ویژگیش افتادن در ورطه است، یعنی دست و پا میزنم و انرژی صرف میکنم و اما چون از جاده اومدم بیرون هرچه بیشتر میدوم فروتر میرم. تو زندگی هممون باطلاقایی وجود داره که به دست و پای خودم با افراط و تفریط خودم به وجود آوردم. حالا دقت کنید، امیر دو عالم میفرماید تفریط تو باطلاق تو رو میندازه. من فرط تورط. دو تا مثال بزنم از چند تا آدم واقعی. آدم واقعی مثال، مثال تربیتیه. آدمی میشناسم که این مثلا قرار بود اهل علم باشه، مثلا قرار بود درس دین بخونه، درس علم بخونه، مثلا تفریط کرده. دوی تفریط کرده یعنی چی؟ تفریط کرده کوتاهی کرده، پایه‌های علمیشو صفر نکرده، بد خونده، هدر داده، پرت داده عمرشو. حالا توی جایی میرسه یه دفعه احساس میکنه که عمرو باختیم و چقدر دین نیازمنده به من، من دارم آدم اینجوری ها، هر چی تلاش میگه تو باطلاق میفته، چون پایه‌هاش مشکل داره، چون ضعف ابتدا داره، ضعف نخستین داره، تلاش میکنه واسه جبران کردن اما چون درونش پر خارخاره هی داره در این باطلاق بیشتر. یه کیس مثال بزنم، یه جایی با عده‌ای از دوستان روحانی طلبه من جلسه داشتم، یعنی با هم اصطلاحا هم حجره ای بودیم به تعبیر طلبگی حوزوی. این آقا که الان بد میگم الان کیه، تو جمع درس می نشست اما احساس می لب و لنجش آویزونه، به درس استاد گوش می کرد اما هیچگاه شرکت نمی کرد، حاضر نبود. بعد به یه مناسبتی گفت میدونید چیه، من اصلا عربی نمی فهمم، من اصلا عربی مشکل دارم. تکس عربی بود همه، نه فقط عربی، عربی تخصصی علمی، یعنی بحثو که اصلا نمیفهمم هیچی، متن رو من نمیفهمم، یعنی تازه فهمید تو چه باطلاقی هی داره. این چی کار کرد به نظرتون؟ بعد از شاید 10 سال درس خوندن یه شجاعتی داشت، نقطه سر سطر رفت، از ابتدا شروع کرد، از اونجا شروع کرد، از جامع المقدمات با کسانی که شاید شبیه بچهش بودن. این شجاعت مهم بودا. الان از بزرگان حوزه و علم و دانشه، توی یک تخصص خاصی کار میکنه. باور کنید اگه این کارو نمیکرد تا آخر عمر تو باطلاق، باطلاق دروغ به خودش، دروغ به دیگران، سر تکان دادن، بی فهم، عدم ورود در یه جاهایی که باید ورود میکرد، این دلیل که شأن ما نیست مثلا، فرق نمیدونم مثلا بخوام ورود کنم. باطلاقای مختلفی من تو زندگیم دارم. مثال دیگه بزنم، من بابایی هستم، مردی هستم، رجلی هستم که کلی از وظایف شوهری خودم رو انجام ندادم. ابتدا اسیر حرکت نکردم، درست حرکت، کلی خطاها و آسیبها دارم. حالا اینجا رسیدم به یه سری از موانع، به یه سری از سقوطها، به یه سری از باطلاقا، هی دست و پا میزنم، هی دست و پا میزنم. امیرالمومنین فرمود من فرط تورط. این سخن علی یه جور به تعبیری الا و بلاست، بخوای یا نخوای همینه، کم بذاری به ورطه باطلاقی میفتی. یه سوال کنم، خب اگه بخوام نیفتم باید چیا کنم؟ یا امیرالمومنین جوابش چیه؟ من بخوام تو زندگی زناشویی به باطلاق نیفتم، تو تربیتم به باطلاق نیفتم، تو ارتباطم در کسب و کار به باطلاق نیفتم. گذشت کنیم، عالی ترین جوابها. اما یه جواب باید تفریط نمی کردم، یا باید برگردم نقاط تفریط رو پرش کنم. اگه تفریط سر جای خودش باشه یا تفریط کاور نشه، آش همونه به کاسه همون. حالا میخوای تا انتهای مسیر برو، عربی ندون اما کارتو انجام بده. میتونی برگردی از اول استارت کنی. این از اول، نه اول زمانی یا اول فعلیه، اول کاریه، دیدن اون اصولی توسط تفریط آسیب دیده. البته خب خواستم این سخن قدری معنا کرده باشم. یه سخن دوم امیرالمومنین داره اینجا، ببخشید پیغمبر خدا دارن اینجا، که یه خورده دینی مذهبیه. ببینید دورو با هم بخونیمش. سخن عجیبی هم هست، خیلی هم. کدومو؟ باطلاق. آره، ورته ترجمهش یعنی ما تو فارسی ورته نمیفهمیم یعنی چی، باطلاق میفهمیم یعنی چی. دقیقاً باطلاق یعنی ورته، ورته یعنی باطلاق. بعد میگیم به ورطه هلاکت. این کلمه زشته. میدونی چرا زشته؟ بهش میگیم چی تو فارسی؟ چی؟ حشف چی؟ حشف زائد. آفرین. مثل ریل راه آهن، مثل کلاه کاسکت. مصیبت کلاه کاسکت ایمنی. این که دیگه مصیبته، کلاه کاسکت ایمنی. اصلا کاسکت یعنی کلاه ایمنی دیگه. مثل تخت سیاه. نه، تخت سیاه وایت بورد. تخت این خیلی قشنگه. تخت سیاه وایت بورد. نخل خرما. یک کتاب هست حتما ببینیدش، یعنی فارسیمون رو خیلی خوب بسازیمش، غلط ننویسیم، خیلی کتاب اساسی و مهمی است. اسم کاملش هست فرهنگ دشواری های زبان فارسی، استاد ابوالحسن نجفی کتاب رو نوشته، یک شاهکاره دیگه، کتاب خیلی خوبه. ورطه هلاکت غلطه. چرا؟ چون ورطه سعادت که نداریم، که ورطه همش هلاکت، حشف زائده. خب دو رو با هم بخونیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا علیو ان هذا الدین متین. الله اکبر، چقدر این جمله مهم. این ما فقط کلمه متینشو نمیدونیم. علی جان این دین متین است. متین یعنی چی؟ استوار. معناشو نمیفهم یعنی چی؟ چی؟ متین استوار نیست. شما میگید که فلانی مسیر تهران قم متینه، من استوار حالیم نمیشه. یعنی چی؟ چی؟ سنگینی خوبه. اما نه، میخوام ملموس کنید برام، محسوس کنید یعنی چی متینه. این دین متینه. ببخشید یه بار دیگه بگو. نه دیگه نمیخواد بگی، معناش همین صافه. متین یعنی سازوار. وقتی میگید این جاده متینه، یعنی برو، یعنی برف نگرفتتش، کارگر مشغول کار نیست، جاده پر پیچ و خمی که بندازه، یعنی استوار. میگن فلانی متانت داره، شخصیتش سازواره. علی جان این دین متینه. حالا که متینه، بعد یه امری میکنه امیرالمومنین. فاوقل فیه برفقن. یعنی چی؟ فعاقل یعنی عمل کن. اینجوری فعلا معنا کنید. حالا که متینه، توی امر دینی، تعلیم دینی، بچه ها میخوام مذهبی بار بیارم، جامعه ها میخوام مذهبی تربیت بکنم، وقتی سازواره، تو چجوری تو سازوار حرکت کن؟ برفق. رفق حالا یعنی چی معناش؟ نه، توقع دارم الان با یه رو بیست از کلاسمون برفته دقیقا کسی بتونه رفق رو معنا کنه. خدا خیرت. یعنی نه افراد نه تفرید. ببین بعد میگم چه پیامی داره این سخن. سلام خدا به پیغمبر عزیزمون. ببینی چی میگیم؟ فلانی چرا با 300 تا سرعت تو این جاده داری میری؟ خب ببین هواشناسی گفته یه رو به دیگه آنچنان کولاکی میاد که اگه نرم نمیرسم. آ فلان چرا اینقدر داری تند میری؟ فلانجا گفته پل قراره یهو چیز بشه، چی بشه؟ قطع بشه، بشکنه ها. دهقان فداکار گفت دین جادش صافه، میرسی میرسه، تو لازم نیست بکشی، تو لازم نیست هی هول بدی، تو لازم نیست هی مهمیز بزنی، این جاده میرسونه به دین، تو به مقصد، تو فقط توش به رفق عمل کن. رفق عبارت است از نه افراد نه تفرید. رفق یعنی خود خودش، رفق یعنی خالص. تو دین با رفق عمل کن، یعنی نه بزکش کن، میدونید هی متلا، هی چه میدونم اطوار، نه ماسک. از اون برم لازم نیست کم بذاری و پر. رفق یعنی حد حقیقی اونی که هست. الان چون لغت میانه رو نگفتیم، یه دو دقیقه دیگه میخوایم این کلمه مهم رو با هم باز کنیم که فوق العاده مهمه. فرمای شما علی جان، این دین سازواره، با رفق توش عمل کن. ولا تو بقز الى نفس که عبادت رب بکن. حالا میفهمیم معنی این سخن دوم یعنی چی. یه جوری تو دینداری لازم نیست بدویی، خودتو به فشار بیاری که از دین و خدا و پیغمبر حالت بد شه. به این گاهی اوقات از سفرت کیف کن. نه بابا، اینقدر ما فشار دادیم گاز و اینقدر استرس داشتیم و هی گفتیم این بنزین چراغش روشن شده نکنه ما رو بذاره. نه جاده چی بود؟ ندیدی آبشار؟ آبشار کجا بود؟ کیف نکردی؟ نکشی شیشه رو پایین؟ نه بابا، یعنی نمازو میخونم اما لذتشو نمیبرم. اوه ماه رمزونم که اومد و مثلا که دارد میاد و عید امام که امسال اصلا مصیبت شد و یعنی دین دینداری میکنم توش، اما رفق چون توش نیست. حج و میره ها با کلی مصیبت و بمونه و کی اسممون درآمد و فلان و اما همش شونم تکون خورد. نه آقا، یا حل خورد، تکون خورد، تکون خورد. یعنی اصلا کیف حج من نمی کنم، لذت حج رو نمی برم، لذت عزاداری نمی برم. عزاداری واسه انسان لذیذه، دین لذیذه، به شرط اینکه من حدش رو توش رعایت کنم. میدونید باری بعد حضرت مثال میزنه، مثال ماشین من و شما. میگه آدمی که تو دین سازوار، مسیر درست حرکت نمی کنه مثل کیه؟ فَإِنَّ الْمُنْبَتَ یعنی الْمُفْرَتَ لَا زَحْرًا أَبْغَى وَلَا أَرْزًا قَتَ. اینجا حضرت یک لغتی به ما یاد ده، منبت یعنی مفرط. منبت اصلا نخونید که ذهنتون رو درگیر نکنه. مفرط کسیه که لا زهرن ابغا ولا ارزن قطع. آدمی که افراط میکنه، سوار شتر شده، هی با شلاق شتر رو میزنه، نه پشتی واسه شتر باقی گذاشته، نه به مقصد رسیده. یعنی اینقدر هی شتر زنی میکنه، گویا خود زنی میکنم جو شتر زنی، که نه پشتی واسه خودم و شطور گذاشتم و نه اصلا به مقصد رسیدم. خیلی سخن مهمیه، سخن بسیار مهمیه. این خانواده معنایی بود یک کوچولو البته، که ببینیم به کجا میرسیم. در اینجا میخوام خدمت شما یه نکته‌ای رو عرض کنم و اون این که بگم محضرتون، به نظر شریف بانوان گرامیمون، آقایان عزیزمون، وقتی جایی از افراط و تفرید صحبت میشه، شما قبلش حتما یه پیش نیاز برای من ترک کردید که حالا میگید هزار داری افراط میکنی یا داری تفریط میکنی یا. اگه اون پیش نیاز رو به من نگفته باشید، دیگه معنی نداره اونو به من بگید افراط تفریط. اون پیش نیازه چی به نظرتون؟ معنی حرفم واضح بود چی گفتم؟ چی اون پیش نیازه؟ دوباره بگم خانوم. ببینید وقتی به یکی میگیم افراط کردی پسرم، افراط کردی گلم، شما وقتی دارید نقدش میکنید که افراط کردی، ببین تو محبت به خانومت افراط نکن پسرم. من وقتی نفیش میکنم این کارشو، پس یه پیش نیازی قبلا باید به او گفته باشم یا باید وجود داشته باشه که بگم چرا اینجوری هست. اون پیش نیازه چیه؟ خیلی خوبه، اصول احکام خیلی خوبه، دیگه چی؟ نه میرسم به اینکه اونا با چیا ساخته میشه، اما یه پیش نیاز هست. اون چیه؟ نه دنبال یه چیزی هم، همین اصول احکام بگیرید. چیه اون؟ نه اهل بیت و دین یعنی چی؟ نه اصلا مثلا ما کاری به مسلمان نداریم. شمای پلیس منو گرفتی میگید که چه میدونم باید سوراخ به فرمان گواهی نامت و یه زمان از این کارا میکردیم. چرا؟ 140 تا روندی. وقتی شما منو میگیری به 140 یعنی چی؟ یعنی باید چقدر میروندی؟ یعنی شما پس یه حدی داری، یه مرزی داری، یه اصول و قواعدی داری، یه شاغل و شاخصی داری که بر اساس اون میشه حرکت درست این بر و اون بر میشه پرتگاه. ما هم میگیم چارچوب، یعنی همه ما میگیم چارچوب. عرض کنم خدمتتون که پس افراط و تفریط با یه پیش نیاز همیشه مطرح میشه، بودن حد و مرز و شاغول و شاخص و کلمات از این دست، کلمات از دست. دین به اینایی که من گفتم چی میفرماید؟ شاخص و شاغول و همه چی و همه چی و دین میگه عدل. پس یه عدلی وجود داره که ایه طرفش افتاد افراد ایه تفریط میشه. پس یک عدلی وجود داره. عزیزم تو ارتباط با شوهرت عادل باش، یعنی افراد نکن تفریط. تو خرج کردن عادل باش، عادل باش نه انوشیروان باش، یعنی حد و بشناس. تو درس خوندن عادل باش، تو دینداری عادل باش. بلا فاصله که اینو میگید من حق دارم بپرسم میشه بگید که شاخص عدل چیه؟ اون حد و مرز چیه؟ حالا میریم سراغ پرونده اصلی بحث ما. ما سه تا شاخص داریم یا بگید سه تا ریفرنس داریم که اینا حق دارن حد و مرز مشخص کنن. سه تا چیزه. اونا چیه بفرمایید؟ مثلا به ترتیب قد، به ترتیب قد، به ترتیب قد. میخوام بگم قد کدوم از اون بلندتره؟ قبل، حتی قبل خدا. میگم چرا؟ دو چی؟ دو چی؟ چی؟ دین. نگیم خدا، بگیم دین. سوم عرف، خداحافظ. این سه تا ریفرنس، ریفرنس ها و منابع ایجاد حد و مرزن. این سه تا حق دارن حد و مرز درست کنن، بگن این یعنی حد و مرز این کار، این طرف و اون طرفش هم پرتکاس، برتس، باطلاقه. چرا میگم عقل اولینشه؟ چون خود خدا فرموده عقل اولینشه. میتونم نه، حتی ممکنه من انسان رو متدین نباشم اصلا به دین تو، اما عقل داری که چرا افراط تفریط میکنی؟ عقل منو نهیم میکنه، عقل منو راهنمایی میکنه، درسته؟ و از اون طرف حرف شما درسته. تازه من دین رو با عقلم میفهمم، خدا رو با عقلم قبول دارم، پس اصلا خدا تکیه به عقل من داره، دین تکیه به عقل من داره، اینه که قوام میده. عرفم توضیح میدم یعنی چی. ما برای این که به این عرض من دقت کنید، خودش شاید تند باشه اما من دارم به خودم میگم، ما برای عدم افتادن در افراط و تفرید دو تا چیز لازم داریم، یکی نور، دیگری بند. من واسه این که افراط تفرید نکنم نور میخوام، گاهی اوقات بند میخوام. نور یعنی چی؟ یعنی این که مثال بگم، فرض بفرمایید چی، یه دفعه دارم توی حال و پذیرایی خونم میرم، یه دادی بلند میشه، پای یکی رو لگد کردم. طرف میگه که مگر نابینا بودی که پای من را لگد کردی؟ من سریع حرفی میزنم، میگم چی؟ ببخش تاریکو به خدا ندیدم. شما میگید آه باشه باشه، اما پای من که داغون شد. یعنی نبود نور توجیه میکنه افراط تفریط منو، والا به خدا اینقدر تاریک بود من ندیدم مثلا اینجوری شده. نور وقتی هست، چراغ وقتی هست، پس مسیر مشخصه، آقا تو جاده حرکت کن. این چراغ، بعد میگم چیا چراغن، گاهی اوقات نور جواب نمیده، چراغ جواب نمیده، من بند میخوام. بند یعنی مدیریت، اینجا استعاره است. بند یعنی یکی دستمو بگیره منو تو جاده بیاره. نور هست اما من یک بچه‌ای هستم، یه جوانی هستم، با اینکه نور هست بابا باید دستمو بگیره بیاره وسط. این نه، یه خورده وسط‌تر. وقتی من رانندگی میکنم کنار یه معلم، او هی بند دست و پای روی اینجا هی کنترل، نه بیا وسط، بیا وسط‌تر، با یه نور هست، اما من بند میخوام. این رو واسه چی گفتم؟ عقل هم چراغ هم بند. آدم عاقل هم نور باید داشته باشه از عقلش، هم باید دست و پاشو بگیره بیاره تو مسیر که از افراط و تفریط بیاد بیرون. برای همین به دین، عقل هم دین گفتن مصباح، هم فرمودن چی؟ لغت عقل یعنی اقال، یعنی بند. خود اصلا عقل یعنی بند. خیلی جالبه ها. چرا بند؟ خب اگه دست و پاتو نمیبست که تو افراط تفریط میکردی که. عقل دست و پای منو میبند، به شرطی که این عقل رو به کار بگیرم. البته دیگه که آره مفصل برش صحبت کردیم. چی؟ از شما سوال میکنم، این قید و عقلتون گفت یا دینتون گفت؟ تو دینم الان همینو میگم، دینم چراغ و بندم هست، میگه این کار رو نکن. اما یه آدمی که اصلا به خدا معتقد نیست، اونم یه کاری نمیکنه. عقل این کار رو نکن. میتونه توی مسائل اقتصادی باشه، مسائل اجتماعی باشه، مسائل ورزشی باشه، مسائل تربیتی باشه. یعنی عقل میتونه به من هم بکن نکن بگه، قید بیاره. اصلا خود قید یعنی بند. میگم من آدم مقیدیم، یعنی این بند منو نمیذاره از اینجا عبور کنم. فلانی آدم لاقیدیه، یعنی این بند رو نداره. فرق مقید و لاقید همینه دیگه. بله خب مطلبی داشتید شما بفرمایید. مرسی، خیلی نکته خوبیه. هرچند الان نمیتونم جواب بدم به خاطر اینکه خیلی بحث مفصله ها. ببینید یکی از سوالات مهم اینه که همیشه من تو این فضاها از خودم بپرسم، کی میگه اینی که تو میگی به عقل من جور در نمیاد عقل توه؟ این عقل اصلا این عقله؟ یه بار هوای نفس منه، من دلم اینجوری میگه، اما نمیتونم بگم باد. یعنی عقل طفلی رو میارم و شل مصالحه میکنم، میدونید، میگم عقل من ایران. واقعا عقلت نمیپذیره؟ یا تو چون میخوای خود این کارو بکنی داری عقل و شل مصالحه میکنی؟ اون آدمه رو میگم که یعنی یه قاعده مهم بگم، اگه دینی با عقل واقعی تناسب نداشته باشه که چی نیست؟ دین نیست که. آخه کدین؟ اگر پس این خیلی نکته مهمیه. آره آفرین، لا دینه. ببین اصلا اگر یه جایی کسی گفتش که فلان موضوع با دین من، بذار اینو بنویسم، ببخشید، تمام مسائل دینی نسبتش با عقل ما اینجوریه. ببینید تمامش اینو بدونید، خیلی کمکتون میکنه. هر حرف دین، منظورم من دین خدا پیغام، ببخشید، نه دین آقای هزارا، نه دین شما ها. ما یه دینی داریم که من و شما هی ترشح میکنیم. رفتار من مسلمان تو خونم، رفتار من حاکم مثلا تو جامعه، این که دین نیست که. دین یعنی دین دین. من دارم دین دین رو میگم ها، نه دین من خانم چادری مذهبی، نه من آقای دکتر هزار. ببینید فرق میکنه. دین من تابع صد تا گیرگور منه. من پرگارمو برداشتم اینجوری، گفتم نه اینجا به صلاح منه که دینو اینجوری بکشم. من دینو واسه خودم تنظیم، اینجا اینجوری، اینجا هر وقت بالاخره تابع خودم دیگه، میدونید. اما دین دین منظورم، من دارم با دین دین صحبت، دین اوریان، دین لخ، دین خالص، دین حقیقت. سه تا احتمال هست، بلکه بفرمایید سه تا روی کرد هست. تمام دین و عقل یا عقل پذیرند یا عقل گریزند یا عقل ستیزند. این سه تا احتماله، دین و عقل. ادعای دین دین اینه که هیچ کدام از مباحث دین عقل ستیز نیستند. هیچ حرف دین، حکم دین عقل ستیز نیست. عقل دین یا عقل پذیر است، اما قبول دارم، یا عقل گریزه. اونی که عقل پذیره که خب عقل پذیره، به پدر و مادرت حرمت بگذار. عقل منم میگه اوکی چشم. دینم نمیگفت من به پدر و مادرم حرمت میذاشتم، اما نمیدونستم اینقدر با دیتیلز، اینقدر سعادت دنیا و آخرت من تأمین میکنه. مکارم اخلاق تو گفتی، خب سوال، آیا میتونه عقل گریزم باشه دین یا نه؟ میتونه؟ جان؟ آفرین. والا به خدا من هرچی فکر میکنم نفهمم چجوری شق القمر شد. سوال، این عقل ستیزه یا من نمیفهمم؟ وقتی میگیم عقل ستیزه یعنی اصلا این با عقل نمیشه که بشه. اما اگه عقل گفت یه خدای قدیر علی کل شیء قدیر داری تو، یه خدایی که برای اثبات نبوت رسولش هر کاری میخواد بکنه میتونه بکنه و میکنه، من با عقلم اینو رسیدم بهش، حالا من شق القمر من نمیفهم یعنی چی جوری. این عقل ستیز نیست، عقل ببخشید عقل گریزه. میدونید اینجوری عقل گریزه. آره من با شما موافقم، بسیاری از مباحث دین عقل گریزه. من تو عقل گریزی چی کار باید بکنم بحثش اینجا نیست، یه جلسه مفصل بحث مهمیه. من نسبت به امور عقل گریزی دین چی کار بکنم؟ حرف شما، حرف همه، حرف همه. بله بله بله. آره همینو گفتم دیگه. بله اصلا نمیخواد چیزی بهش بگید، یعنی اون عزیزی که این سوالو میکنه من باید ببینم کجای مسائل دینیه، یعنی تو پیش نیازا این طفلی حرف داره، اصلا ممکنه در اصل این که کی گفته که من باید دیندار باشم حرف داره، بعد بگم نماز شروع کن نمازشو بخونه، واسه در اصل این که باید دیندار بود حرف داره. یعنی این سوالش بعد کجای کابینت ما قرار داره، بر اساس او باش حرکت بکنیم. من پیشنهاد میکنم خیلی خودتون رو اینجوری تنظیم که به هر سوالی پاسخ بدید. بگید پاسخ میدم، اون فکر میکنه پاسخ همینه. خب من این قرار نشد آزادیه دیگه. خب آزادی، خب من نمیخوام پاسخ بدم بابا. بله حالا تا یه جایی حل شد، اما اونو میگم یه تایم، الان تایم وقتش نیست، اون یه بحث چون بحث مهمیه شهید میشه الان. بله خانم بفرمایید. چی؟ دین همش مصلحتیه دیگه. نه اون معناشو با این معنی که من میخواستم بگم، دین همش مصلحتیه، یعنی همش برای صلاح انسانه. اصلا دین فقط برای مصلحت انسانه، برای صلاح آدمه. خودش هم تو قرآن فرموده قد افلح المؤمنون، فلاح و صلاح یه معناست. اصلا خدا هر حکم دینش برای مصلحت آدمیست، دین برای صلاح انسانه. حالا من کودک، شمای مامان میگی درس بخون پسرم به صلاحته، من صلاح نفهمم یعنی چی. میگی بذار بزرگ شی متوجه میشی، درسته؟ ما خیلی از معانی صلاح رو انشالله به سلامتی فوت شدیم متوجه میشه. ای عجب، الله اکبر، این بود معنای دین، این بود پاداش دین. اما اونی که شما میگید مثلا یه بحث دیگه است که خب پناه به خدا از اینکه دیگه دین مصلحتی اونجوری داشته باشه، حالا هر معنی داشته باشه. بذار سراغ بحث اونجوری. مثلا فراوون پر عقلگریزه. آره خب آره،
ولی الان من سر عقل‌ستیز مثلا پدری که بچه‌ش می‌کشه محکوم به قصاص نمی‌شه، این که دین تو عقل‌گریزه، نه عقل‌ستیز، یعنی یه آدمی جون یه آدم دیگه رو گرفته ولی به حکم شرع قصاص نمی‌شه.
خب منظورتون نفهمیدم چی.
الان این عقل‌ستیز با عقل من جور در نمیاد وقتی هر آدمی آدم دیگه رو می‌کشه، وقتی قرآن گفته قصاص.
کاش یه سوال از من می‌کردید، وقتی میگید دین با این سه تا اینجوریه، کدوم بخش دین؟ احکامه؟ احکام لزوماً محورش عقل اصلا نیست. من اعتقاد و اخلاق منظورم بود، اصلا بیس احکام عقل اصلا نیست، گاهی اوقات مصلحته. من همیشه این مثال رو میزنم، دو تا دانشجو من دارم، دو تا پسران دانشجو هن، یکیشون دانشگاه آزاد فلان روستای اهواز، یکیشون تو شهر خودم تهران بغل خونم اینا. من به اونی که اهوازه چه میدونم در ماه یه تومن پول تو جیبی میدم، به اونی که کنار خونم 100 تومن پول تو جیبی میدم. شما که داری منو میگی ببین اونو از این بیشتر دوست داره، دیدی بیشتر معلومه، خب این 10 برابر رو به اون پول میده. من میگم نه بابا، مصلحت اون نیاز اتفاقا دلش از اون خونه، از هیچ علاقه به اون نداره پسره، تمام بیشتر از اون پسره است، اما نیازمندی های او بیشتره. احکام اصلا بعدش عقل نیست. دیه خانم اینه، ارث خانم اصلا ربطش به عقل نداره اینجا اصلا. نه، دین منظورم بحث اعتقادات و اخلاقیات بود. مثلا اینجوری به سراغش، یا عقل پذیر است یا عقل بوده. اصلا ما عقل ستیز نداریم. چونا این چاته چلو شنکهش به خوده بود آفرین.
یعنی وقتی حضرت ابراهیم بودن داخل آتش، این آتش همون آتش نیست. یعنی سردم و سلاما شده، بردم و سلاما شده دون آتش. یا اینکه یه قشار ضد آتش باید پوست از ابراهیم، همون پوست آتش نیست. منتها قبل از این حضرت ابراهیم و یا اون مؤمنی که دستور ابراهیم
یقینی کرده آفرین، همینه. پس بازم عقل پذیره. یعنی اونی که امام میگه برو تو آتش، میگه چش، به من که نفرمود، که به او فرمود، به هر کسی که امام، یعنی او یه پیش نیازی پا، دقیقاً اوج عقل بود. حرفش حرف دقیق متینیه، کاملا درسته. یعنی یک پیوند عاقلانه‌ای به او داره که میگه حالا که این کار، مثال چی بگم؟ مثال کودکانه است، به خودم دارم نگاه میکنم. یاد دوست بچه تر از الان که بودیم، از یه ارتفاعی بابامون یه متری بود میپریدیم تو بغلش. این کارمون عقل ستیز بود یا نبود؟ خب بنده خدا بابا حواسش این بره، اما بابا رو یه جوری شناخته که این بابایه میگیره. این اعتماد، یعنی این کودک در کودکانه عقل خودش یه اعتمادی داره که ناهوا خودش رو میندازه، چون اعتماد به اون داره. یهو شما حواس انداختن کردی فکر کنم دست شما شکسته بود قبلا، یکی بود بچه بود، نکنه تو اینجوری انداختی خودتو، اعتماد اشتباه کرده باشه. خب از نکات خوبتون ممنون، از نکات خوبتون متشکرم، اما وقتمون چون زیاد نمونده سریع متوقفشون میره سراغ بحث بعدی. یه بحث بسیار مهم داریم که من خواهش میکنم این بحث رو که الان استارت میکنم ادامهش بدید، چون که نظرات و نکاتی که میفرمایید خیلی خیلی مهمه. بانوان گران ارج، آقایان عزیز، افراط و تفریط یا تعادل همیشه موضوع میخواد، اصطلاحاً متعلق میخواد. شما وقتی از افراط و تفریط با من صحبت میکنید باید بگید تو چی افراط تفریط کردم. متعادل باش، تو چی متعادل باشم. همینجوری دو تا لغت رو عرض کنم جونم؟ آره، نه میخوام متعلقش بشماریم با هم دیگه. هرگاه در موضوعات فردی با هم صحبت کردیم، مخالف افراط و تفریط میشه میانه روی، مثلا فردیمون میانه رو باش، این بحث فردی منه. هرگاه در مسائل اجتماعی از افراط و تفریط صحبت کردیم، مخالفش میشه اعتدال، میگن معتدل باش. یعنی یه آقایی که زندگی خانوادگی داره، ما از او هم میخوایم تو میانه رو باش هم معتدل باش، چون زندگی اجتماعی داری. از یه حاکم اجتماعی میخوایم هم میانه رو در زندگی فردی خودت، هم معتدل باش. از یک رئیس کارخونه و و همینطور همینطور. اگر من در غار زندگی کنم، میگن میانه رو باش، یعنی اونجا هم باید میانه روی داشته باشم. در ادبیات دینی ما این موضوع برام مهمه که حجت خدا موضوعات افراد تفرید رو مشخص میکنه، اما به شکل مثال. یعنی این یه سمپل ها، حالا تو جامعه عشق را بستان و میرو، برو هی اضافهش کن. این حرف مال 1000 سال پیش بوده، ببین تو جامعه تو چه مثالی پیش میاد. صفحه آخر ما لازم بفرمایید، فقط تونتون میخونم، شرح نمیدم، چون هی میخوایم مثال بزنیم، دلم میخواد بعد شما رو مثال سازی خودتون وقت بذارید. شاید من اینجوری بگم به خودم بهتر. هزار اینا رو که خوندی، این 6 تا 5 تا رو، برو تو زندگی خودت افراط تفریطای حیات خودت رو وارسی کن. حالا بعد وقت داشتی بیا تو جامعه، از خونه بیا بیرون، ببین چه مثالای امیرالمومنین میزنه. اولیش، یک، الافراط فی الملامت. تمام موضوعات افراط و تفریط با فی میاد. فی یعنی چی؟ نه درو میدونستم، باور کنین معنی علمی فی یعنی چی؟ ظرف، یعنی اون متعلقش، یعنی اون موضوع، اون کیسی که شما بهش سنجاقش میکنید، درسته؟ الافراط و فی، التفریط و فی، الاعتدال و فی، همش فی میخواد. این فیا مهمه. من یه نکته بگم، ممکنه استاد بحث افراد تفرید باشم، اما تو فیای خودم مشکل پیدا میکنم. واسه شما معلم خوبی هستم، اما میخوام واسه خواهرم منبر برم، بلدم منبر برم، اما توی واتساپ بلدم حرف بزنم، اما توی خودم که میرسه ورطه پیدا میکنم. بلدم کل خودم از گلی خودم از آب بکشم بیرون. یک، الافراط و فل ملامت. کسی بانو ما معنا کنه؟ ملامت و نگید سرزنش، چون سرزنش بالکل منفی و محدوده. هیچ باشه سرزنش خوشگل نداریم، اصلا سرزنش خوشگل نداریم. ملامت میشه میشه چی؟ چون نصیحت هم نیست. نه ملامت خیرخواهی. خود ملامت رو خیلی راحت بخوایم گیر دادن میشه ملامت، که مامانا و بعضی اون استاد، بابامون پروفسور هم. آره گیر دادن خیرخواهی. آره این خیلی مهمه. یه بار یکی گیر میده میخواد مش بگیره، میدونید این بحثی میشه چیز دیگه. نه ملامت خوبه اتفاقا، یعنی گیر میده این نماز بود تو خوندی، واقعا میخواد قیامتش درست بشه، یعنی نمیخواد مچ بگیره. میدونید ملامت، آقا میفرماد افراط تو ملامت، گیر دادنهای مثبت، خیرخواهی هایی که، اما چی میشه؟ اشکالش کجاست؟ افراطه. یعنی از من خواستن تو ناصح باش. اما حافظ عزیز میگفت چی؟ هر آنچه کدوم ناصح رو بپذیر؟ نه حافظ میگفت چی؟ ناصح چی؟ هر آنچه ناصح مشفق بگوید. شفقت یعنی تعادل در نصح و خیرخواهی. من دائم لاک غلطگیر باشم، من دائم کلاه همه چیز دانی سرم باشه، یعنی من در کنار مامانم، من در کنار بابام، من در کنار هر کی. بعد چی میشه؟ من اینجا از موضوع منظورم اون فیه بود. آقا میگه حتی خیرخواهی هم میخوای بکنی افراط نکن. کی گفت اینجا بگی؟ یه قاعده من خودم دارم، اینو تو بعض عرایزم خدمت عزیزان گفتم. اون سه تا دایره خاطرتون هست؟ دایره هایتون میاد، زرد و سبز و قرمز. نه گفتم یه جاهایی که سبز طرف داره راحت کارشو میکنه دیگه، اون جاها خیرخواهی نکنیم. یعنی حداقل من تو جامعه امروز نگاهمو میگم، خیرخواهی احتیاطی نکن. بهتر بود این کار رو بکنی نکنید. بهترا، نیکوتر، پسندیده تر است از تو شایست ین بقیلک، یعنی توی دوز بالاتر خیرخواهی نکنیم. خیرخواهیامون رو بذاریم منطقی قرمز. آره منظور بچه هامونه، من حتی میخوام میگم جامعه همونه. باشه بچه هامون جامعه هم کار نداره. آره تو میدونی چرا؟ چون هر جا که من ورود میکنم میگم آها اینجا بهتر بود عزیزم، نماز تو اینجوری میخوندی بهتر بود، اینو هی میگم بهتر بود، هی ادیت میکنم، بعد اون جایی که تو قرمز میخوام ادیت کنم دیگه حنام رنگی نداره. تازه آقای جمله دیگه میگه، تلخ جمله امیرالمومنین، کلام علی است دیگه، نتیجه این باغبونی اینه، الافراط فی الملامه یشب و نیران اللجان. الله اکبر. نمی فرماید حنات، اینو هزار گفت، حنات رنگی نداره، آقا نفرمود، یه چیز دیگه گفت. آقا می ترجمه کنید، نمیگه لجاجت، میشه یه تیکه آتیشی که فقط لج میکنه. اصلا نمیخوام این کارو کنم. ها من اگه نماز نخوام بخونم کیو باید ببینم؟ یعنی آتش لجاجت. اولین اشکالی که باید بکنیم به این پسر و دختر نیست، به کیه؟ ملامتگرشونه. حالا این ملامتگر میتونه هر چی و هر کی باشه دیگه. من میگم فلان، من مامان، من بابا، من چه میدونم، هر کی. خواستم متعلقات رو بگم. حتی خیرخواهی میخوام بکنم تو جاده باشه. دو، این همش مثالای پراکنده است و توالی نداره. بله نمیدونم چرا؟ اونم قطعا هست. یعنی اینقدر نکنم که ذلیل بشم، نه، میخوام به خودم ملامت کنم، بازم اون تعادل میخواد. دو رو ببینید، الافراط فی المذح یعنی چی آقایون؟ آره، انسان عبوس نیست، غمطریر نیست، یه تکه سنگ و بتون نیست، آدم دیوار که نیست، باید ریاکشن داشته باشه، خوشحال بشه، بخنده، شوخ‌طبع باشه. اما آقا فرمود حتی تو شوخی باید، ببخشید از بالا شروع کنم، پس وقتی تو ملامت افراط نکن، پس یه حدی وجود داره، کجاها ملامت بکنیم، کجاها تقافل بکنیم، کجاها نبینیم، کجاها نشنویم، کجاها چقدر ببینیم، کجاها دیدیم چقدر جیغ بزنیم، اینا هی حد داره تو دین ما دیگه. دو، کجاها شوخی بکنیم، تو چیا شوخی بکنیم، افراط در شوخی چی میشه؟ خرق. آقایون بفرمایید تمامش این چی؟ خرق. افراط فی المزه خرقون، یعنی چی خرقون؟ نه، یعنی چی؟ ببین من قرار بود شوخی کنم که یه اتفاق خوب بیفته دیگه، اصلا شوخی بهانه لینک بود، میخواستم کانکت شم، میخواستم معاشرت بهتر بشه، میخواستم کیف کنیم. اما اگه خودم شو آفرین، همین که اینجوری کرد معنیش همینه، یعنی میکنم. اگه با او شوخی زیاد کنم، پیوندم رو با او میکنم. اگه خودم زیادی کامیک باشم، ارتباط سلامت خودم رو با اونا میکنم. پس افراط شوخی پارگی ایجاد میکنه، میشکنه، قطع میکنه، تو رو از اون هیبتت میندازه. در بین تاریخ عالمان نام نمیبرم چون آدم عزیزیه، یه مرد ملا داریم، خیلی ملاست، همه گفتن که این آدم اگر این کار رو نمیکرد از مراجع خیلی 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 مهم بود، اما هرگز به این سطوح نرسید چون خیلی آدم کامیکی بود، مثلا شوخیاش در درس معروف بوده. یعنی اون وجاهت اجتماعی رو براش کسی به اعتبار قائل نشد. یه تذکر بدم، ببخشید حرفم تقریبا، جامعه‌ای توش داریم زندگی میکنیم، رسانه عزیزمون به بچه هامون میآموزه حزال بودن. پزشک حزالم من، پزشک هم، یعنی جامعه جان ده که تو پزشک بشی، من پزشک حزالم. حزال یعنی چی دیگه؟ یه تک، اصلا نمیگم جوک، خودم اصلا جوکم اصلا، نه خوشمزه نیست، نه خوشمزدگی خوشمزه است، یعنی من میرم رو سن خودم رو به آب و تاب میندازم که شما رو بخندونم، یعنی خودم رو تکه تکه میکنم. به این میگن هزل، هزله، پزشک هزله. این مصیبت این یه نمونه از جامعه برباد رفته عالم، اینها عالم بر پای هزل داره میشرخه، رسانه هزله. بپایید بچه هاتون هزال بار نیان، خیلی مراقبی قصه باشید. شخصیت استوار خوشمزه، خوشمزه که حسنه، پیغمبر به تیکه خوشمزه بود. آفرین، تا کجا دوستش دارن؟ تا امور هزل. بعد شما بگو که یه مشکلی پیش آمده، بریم با یکی به خدا هیچ وقت اون آپشنش نیست. حالا ببینید اگه اون آدم بابا بود چی؟ بابا میگه، آپدیت ترین جوکارم میگه، اما تو بزنگاهای زندگی این بچه به بابا تکیه نمی، بابا آقا حزاله، میدونی بابا اصلا فقط کامیک و مامان. حالا بحث من اینجا نیست، بحث حز، بحث بسیار مهمیه. ببین حالا اینکه همه چی شوخی میگیره یه بحثه، حتی بروندادهای کامیک، اگر من یک کاراکتری که فقط قصدم خنداندن شما بود، میدونید این ابهت منو حذفش میکنه. به پیغمبر عزیزمون گفتن که آه باری کلا پلیز ریپیت یه بار دیگه، مزاح نکن، هی شوخی کنی، هی تیکه تیکه آبرو و بها و حیثیتت هی چیکه 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 میچیکه. به پیغمبرمون گفتن که میخوام خوشمزگی آقا رو بگم، انت جمیلون یا یوسف، شما زیباتر یا رسول یا یوسف. آقا نفرمود که نه خواهش میکنم، مثلا فرمود ان یوسف جمیل ولکنی امله، یوسف زیبا بودا، من نمکی ترم. حالا ملاحت پیغمبر چیه سر جای خودش؟ مثلا ملاحت الرسول یه بحثه، ملاحت امام زمان عالمو میبره، تمام نمک امام زمان سلام الله علیه. اما این نمک یعنی چی؟ تو این عالم شما به من هی میگید با نمک باش، نمک نه، این یه تکه نمک هم اما گله گله نمکی که بماند. خلاصه مراقب بچه هامون باشید، بچه هامون حزال، رسانه استاد حزله، دقت میکنید؟ نه رسانه کشور ما، رسانه معنی مدیای عالم ها. باری حتی الحمدلله رسانه ما موفقه تو این جد، نمیگم ما از عالم دور، اینجا استاد این کارا هستیم، بله استادیم متاسف، پناه بر خدا. خودم رو به خدا کشتم که هیچ کدی ندم، مثلا نگم مثلا ری الفی میمی بری آقا دیگه. خدای شکرت از مستمعین بله دقیق فهیم بصیر، نه به اون یک دقیقه حدیث لا تمزح و یز حب ها حک. خدا افتتا می کنه ببین، من معتقدم طنز پرداز باشه، هزل پرداز نباشه. عبید زاکان باشه، عبید زاکان که حزال نبود که، عبید زاکان عبید زاکان بود. تو اصحاب اهل بیت ما داریم آدمای طنازی که بن العباس رو بیچاره میکنه با یه طنزش. آره هدفش مهمه، بله 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 بله. بازم میدونی اونی که میخواد حال خوب کنه بین حزل و طنز فاصله است. آره دیگه، آره بله بله، حظ یعنی که در واقع به یکی میخندن به جای با هم خندیدن به من میخندن. حالا بحث حظ و طنز مهمه. سه بفرمایید. ببینید واقعش اینه که این سوال سوالی باید مطالعهش کنیم که آیا در طنز و حزل هم دین شاخص داده؟ آیا اینجا ما هم داره فعلا عقل و دین رو میگیم، عرف اصلا نگفتیم چیا رو شاخص و شاغول هست؟ بسیار این بحث مهم. ما اصلا تو متعلقات الان نمیگیم حد و مرز کجاست، فقط من دارم تو فیا میگم. ببین تو شوخی هم اعتدال و افراط و تفریط وجود داره، پس من همینجور برم تو موضوعات دیگه. سه رو ببینید، اصلا یه موضوع جدید باسه. یزر الناس انفسهم فی ثلاثه اشیاء، تو سه تا چیز آدما به خودشون آسیب میزنن. یکیش اینه ال افراط و فل اکل، پس تو خوردن آدم باید شاغول داشته باشه. حالا من سوال میکنم یا علی، شاغول خوردن کی مشخص میکنه؟ ممکنه بگید طبیب مشخص میکنه، مزاج تو مشخص میکنه، سن تو مشخص میکنه و و و و امثاله. باز ملاک و ریفتن شاغول فرق میکنه. چهار، اینو کی میگه یعنی چی؟ عدم و جواز الافراط فی تخفیف و الاطاله، جایز نیست کسی افراط کنه تو تخفیف و تو اطاله. کسی میگه اطاله و تخفیف یعنی چی؟ باید خورده فکر کنید، خیلی راحت نیست گفتنش، توقع هم ندارم کسی بگه چون یه بحث یه خورده تخصصیه. اطاله رو بگم معنیشو؟ اتاقی طول دادن به دزازا، آره کشوندن. اما چیه؟ جان نمیشه جایز نیست افراط هم تو طول دادن هم توی اونور کوتاه کردن. تو چیه به نظر تو جون؟ نه چی آقا جان؟ نه نه، از یه اصطلاح خاصه، مال جای خاصه، خیلی هم خب. آره اینجا کلام نیست به طور کلیه، چون دوستان میخوان تندیسش رو بسازن. کسی هست که بگه؟ نه نه، یک کار خاصه. نه نه، نه اصلا اینا نیست. باش نه، امام جماعته، خطاش به امام آج آقای امام جماعت مسجد فلانجا، جایز نیست افراد کنی تو دو تا چیز، هم تو اطاله هم تو تخفیف. خب نه ما آخه من حاج آقا من نمازامو که میخوام قنوت، تو نمازتو تو خونت اونجوری که خودت میخوای بخون. حالا که میخوای با مردم جماعت کنی باید به اندازه کی جماعت بخونی؟ یه قاعده ما داریم، اون قاعده چیه؟ اضعف مأمومین. یعنی اینجا با اینجا خطش خیلی خطش اوریانه ها، کی از همه اونجا ضعیف‌تر؟ اگه کسی که اون داره با عصا میادا، نه اینجا یه بچه 17 ساله وایساده، یه اونجا اصلا یه کاسبی هست تفلی 10 دقیقه مقاداش چیز کرده بسته. تو باید یه جوری نماز بخونی، نه توی تخفیفش افراط بشه که یعنی از ارکان نماز بزنی، نه اینقدر طول بدی که اینجا هم باید متعادل باشی. پس حتی تو دینداری اجتماعی مثلا این فضا هست اینجوری. خب عرض کنم خدمت شما که پنج رو بگم دیگه خدافظی کنیم تمام بشه. شاید اصلا همه رو گفتم به پنج برسیم. یه آیه هست تو قرآن عزیزمون، ان تقول النفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. قرآن گزارش میکنه یه قیامت که میشه انسان حسرت میخوره، پشیمون میشه، واسه چی؟ تفریط نه افراط، کمکاریهاش در چه موضوعی؟ در موضوع جنب الله. یه کد عجیبه، تو قیامت آدم ها حسرت میخورند نسبت به کمکاری هاشون در موضوع جنب الله. جنب الله کد تو قرآن ماست. اومده خدمت پیغمبر عزیزمون امیرالمومنین دیگر اهل بیت، آقا جنب الله یعنی چی که تو قیامت آدم ها حسرت میخورند چقدر کم گذاشتن نسبت به جنب الله؟ ببین این جمله بعدی تفسیر آیه است، حدیثه. پیغمبر می‌فرماید نحن جنب الله الذي ينادي من فرط فينا يوم القيامه بالحسره والندامه. ما اون جنب الله هستیم که تو قیامت اونایی که واسه ما کم گذاشتند ندامت و حسرت می‌خوره. بانوان گران عرش، آقایان عزیز، تو عالمی داریم زندگی میکنیم که فکرمون به همه چی هست و به همه کی هست و تو همه جا هست و حرص همه چی رو میخوریم و واسه همه چی پلن و تدبیر و نقشه داریم و آه آه و وای وای اینجا کمه و اونجا کمه داریم. من به خودم میگم حواسم به همه چی هست جز حجت خدا، جز امام عصر، جز خلیفه خدا تو زمین، جز اونی که اصلا تمام عالم به دستور خود خدا به او پیوند داره. یعنی زندگیمو میکنم و دنبال حقوق خودم هستم و وظایف خودم هستم و تکالیف خودم هست تو اگه باشم. هیچگاه تو زندگی نمیپرسم من در قبال او چه کردم. اینجا آیه قرآن میفرماد که یکی از تفریطایی که دست آدم تو قیامت هی میخوره پشتش حسرت ندامت اینه که چقدر توی این دنیا پیوند با حجت خدا پیدا کردی. اصلا ببخشید هزار امام زمان زندگیت کو؟ اصلا کو امام زمان زندگیت؟ من همه چی تو زندگیم هست، همه کی هستن، خب کو امام زمانش؟ اتفاقا همه ساین، او آفتابه، او خورشیده. یعنی یکی از تفریطا تفریط و کم گذاشتن منه واسه اونی که اسمش حجت خداست. حالا این تفریطه، تفریط اعتقادی هست، تفریط اخلاقی هست، تفریط نصرت و کار برای او هست و تفریطه و تفریطه و تفریطه. تو این دو سه ماهی که درگیر هستن کشور ما، متاسفانه خدا انشالله به حق پیغمبر خدا رفع هر مشکلی از این کشور عزیز بکنه، من یه کوچولو میسوختم. میدونی خب بالاخره با بچه‌ها ارتباط دارم و میان و استاد اینجا عدل نیست و اونجا عدل هست و این کنیم و اون کنیم و اینجور بشه اینجور بشه. خب گوش می‌کردم، هی منتظرم که مثلا یه کلمه‌ای بشنفم که آخه همش که صحبت دیگه من بیام درست کنم، اون نباشه من باشم، تو نباشی من باشه، اینجا این اون. خب نه با اونایی که میدونم تفریا دردشون درد خوب واقعی، نه اونی که حالا پلن. خب یه کلمه امام عصر، یه کلمه آقا اینا که میگیم بازیه، ایشالله امام زمان بیا درست میشه، اصلا غیر او قرار نیست کسی درست کنه، یکی بره من بیام خرابیش بیشتر از قبلی است. یعنی کو امام زمان اعتراضامون؟ من برام این سوال مهمه، من دین رو اینجوری میفهمم. من اجتماع، من آخه عدالتی که توش امام اصل نباشه عدالت نمیدونم آخه. این بازی عدالت بازی با اعتراض روش حجت خدا اصلا کو اعتراض؟ امام اصل زندگیمون کو؟ امام اصل نهج بلاغمون کو؟ امام اصل نمازم کو؟ امام اصل ازدواجم کو؟ امام اصلم نه یه تابلوی تو خونم. امام اصل یعنی امام اصل فرمود چی؟ قیامت حسرت میخورن آدما واسه جنب الله. ببخشید حرف بد بزنم، چند شنبه است یلدا، الحمدلله هندونهای خوب که اومده و انارم اومده خوبه و بالاخره من واسه یلدام برنامه دارم، دارم دیگه. اگه تازه به نهج البلاغه بخوره با آقای جبار نجات یه جور تنظیم میکنم، یا بکمون اناری باشه یا کلن خودمون اناری بشیم، یعنی بلدم درستش کنم دیگه، یا یه حکمت پیدا میکنم، یا انار من لا انار له، یعنی خب مگه یلدا رو میشه کاتش کرد؟ تولد بچه‌م و سالگرد ازدواجم و وفات خانجون و همه رو بلدم دیگه. اما چند نفرمون تو این جمع استرس و دغدغه داریم که نیمه شبان چند شنبه است امسال، این برای عیده یا اون برای عیده، پلنت چیه واسه نیمه شعبان، اصلا کاری داری امسال واسه امام عصر؟ برنامه‌ای داری؟ قرار کاری بکنی اصلا؟ یه تماس گرفتی به یکی بگی فلانی فلان کارو می‌خوایم بکنیم، بکنیم یا نه؟ فلانی فلان مبلغ مالی هست و خواستی بکنی پولش هست؟ فلان این پلن رو یعنی اصلا تمام زندگیم صرف همه چی از جز حجت خدا سلام الله علیه. میدونی قصه قصه مهمیه، یعنی من هر تفریطی توی این عالم بکنم خدای نکرده، اما نسبت به حجت خدا سعی کنم تفریط نکنم، باز پر میشم. اما هر اعتدالی در ظاهر بورزم اما کارم رو واسه حجت خدا نکنم، پر نمیشم. خدا خیرت بده، بدبختی من همینه. اصلا من نمیدونم کیه ایشون، تشریف بیارن حالا باشون حالا یه صحبتی این نکته، این نکته مهمیه ها، من چون نمیشناس. آخه شب یلدا واسه مهمه، یلداست دیگه بابا، شوخی که نیست که، میدونی؟ یعنی یلدا واسه موضوعیت داره، حجت خدا موضوعیت نداره. ایشون نکته مهمی رو میفرماید، یعنی من معرفتم به امام عصر نیست، چون نیست حالم اینه دیگه. اما معرفتم به او هست، معرفتم به او هست، کارم با او هست. بعد خیلی بده یه روزی بیاد بفهمم که، ببخشید معذرت میخوام، خاک بر دهانم، یه بابا لنگدرازی بود تمام زندگیم با او بود، من نیست که تو سایه هی دیده بود این که قدش بلنده و این که اینه و این که اینه و نشناخته بودم جایگاهش واسه خودم. یعنی گمان میکردم تمام پوانا و پاداشا و لطفا و محبتا رو او میفرسته و او میکنه و او انجام میده و بدیار از سرم او دفع میکنه و تازه دو قرطونیم هم باقی بود که چیکار کرده واسه من امام زمان علیه السلام. خب چیکار کرده واسه اینقدر مهدی مهدی بید چیکار کرده واسه من؟ نشه یهو وقتی برقا بیاد بفهم که اصلا تمام دار و ندارم مال او بود، از آن او بود، به وسیله او بود، به لطف و محبت او بود، من مشغول خودم، مشغول خودم، مشغول خودم. یه مثال بگم تموم کنم. یه دانشگاهی معلم بودم، یه دانش آموزی، یه دانشجوی داشتم، یه خانمی بود، هر دوشون دانشجو، من پسرم دانشجو من بود، اینا با هم دوست بودن که ازدواج کنن، بعد کاراشون رو میکردن. بعد از چند وقت من دیدمش، گفتم که فلانی چی شد وسطتون انجام شد؟ اون اصلا کاتش کردم. دختر خانم گفت خب ظاهر مذهبی نداشت، یعنی اون روزگار میشد چند تا گیر بهش داد، ملامت کرد مثلا سال 81-82. گفتم که چی شد؟ گفت کاتش کردم استاد. گفتم چرا؟ خب اتفاقی افتاد کاتش کردم. چی بود کاتش کردی؟ خب شما که خیلی با هم چیز بودید، نزدیک بودید و برنامه قطعی شده بود. گفت تو پارک سایه میرفتیم، داشتیم کار و بارا میچیدیم که کار رو انجام بشه، مامان بابا میدونستن اینا، تو سایه میرفتیم پارک سایه، 14 شعبان بود، اذان ظهر پخش شد. من یهو بدون برنامه گفتم که کامبیز نظر در باره امام زمان چیه؟ گفت اونم ریلکس گفت که این مزخرفاتی که آخوند در آوردن نباشه تو زندگی ما، مهدی و پهدی یعنی چی؟ بریزش دور این مزخرفات. گفت که استاد شکست. گفتم کی شکست؟ گفت کامبیز. گفت که تموم شد. گفتم چی تموم شد؟ گفت کامبیز. اوزا گذاشتمش کنار. من رو نادونیم گفتم که خب می آوردیش تو راه، هدایتش می کردی، دستشو می گرفتی، آشناش می کردی. گفت آره این کارا رو می کنم، الانم یکی رو سپردم مثلا ساپورتش کنه. اما من واسه خودم گذاشتمش کنار. گفتم یعنی چی واسه خودش گذاشت کنار؟ گفت که اون پسری که به اون کسی که تمام نعمتهایی که داره به وجود او داره اعتقاد نداره بهش و دوستش نداره، دروغ میگه منو دوست داره. به خدا کلمه قصاره حرفش، والله کلمه قصاره. باید بنویسیم واژه‌هاشو بکشیم بیرون، با هم معنا کنیم، ترجمه دقیق، بعد بگیم تدبر تأمل. یه بار دیگه بگو چی گفتی؟ گفت اونی که به خورشید این عالم که حجت خداست دلبسته نیست، دروغ میگه دلبسته منه. دلبسته من نیست، من واسه خودم گذاشتمش کنار. خدا شاهده به اندازه چند جلد کتاب من از حرف این چیز فهمیدم، واسه درس بود. ظاهرش چند تا گیر دینی داشت، اما او با اصل دین که حجت خدا بود زندگی میکرد. ممکنه من صد جور ظاهر دینی خوب داشته باشم، اما با اصل دین که حجت خدا باشه هیچ پیوندی نداشته باشم، هیچ ارتباط نداشته باشم. تفریط. حرف آخرم، تا نیمه شعبون نیومده یه کاری کنم از تفریط بیام بیرون. دعای فرج با هم بخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه اردک توان و تمتعه فیها طویلا. خدای متعال انشاءالله به همه ما تعادل، عقل عنایت بفرماید. تا دیدار بعد، خدا نگهدارتون.
برای دسترسی به دوره‌های بیشتر به آدرس اینترنتی آفتابگردان.سایت مراجعه نمایید.